کمی فکر کرد و گفت مگه میشه مهم نباشه؟ فکر کنم مهمترین مدیریت توی زندگی مدیریت زمان باشه. گفتم خوبه که به این نتیجه رسیدی. حالا بهتر حرفهای استاد حاج علی اکبری رو با هم دیگه بشنویم.
یکی از مهمترین عناصر و کلیدهای خوشبختی مدیریت وقت، زمان یا عمره. این که انسان بتونه بر عمر خودش و زمان و وقت خودش و فرصت خودش مدیریت کنه. ما در بحث مدیریت برخیشتن محورهای متعددی داریم. در بین اون محورها از جمله شما مدیریت بر هیجانها، مدیریت بر استعدادها کنار هم دارید. ولی مدیریت بر زمان از اهمیت بسیار زیادی برخورداره. بدون هیچ تردیدی میشه این ادعا رو کرد که هر کس به جایی رسید از وقت شناسی رسید. در زندگی اولیاء خدا، در سیره بزرگان، شما یک خط ممتد مشترک رو مشاهده می‌فرمایید از اول تا به حال، و اون عبارت است از همین مدیریت بر عمرشون، داشتن برنامه و نظم. این رو شما در یک مسیر ممتد تو زندگی همه انسان‌های موفق، نمی‌خوام بگم همه، ولی اکثریت قریب به اتفاق میتونید مشاهده بفرمایید. این هم که یه تبصره اینجا باقی میگذاریم، یه احتمال کمیست برای موارد ویژه و خاص که حالا کسانی احیانا به موفقیت‌هایی هم رسیدند ولی بدون اینکه پیشبینی داشته باشن و برنامه‌ریزی داشته باشن. اینها جز اون احتمال‌های فوق العاده ضعیفه که اصلا نمیشه روش حساب باز کرد. اولین نکته ای که به عنوان یک مقدمه مهم در این بحث بسیار حساس میشه مطرح کرد عبارت است از این که پروردگار متعال زمان رو بر غیر خودش حاکم قرار داده. تنها حقیقتی که عاری از زمانه ذات اقدس حق تعالی است. زمان آفرینه، خودش زمان رو آفریده، عمر رو آفریده. لذا درباره حضرت حق میگیم ازلی است و ابدی است. ازلی و ابدی یعنی زمان نداره، حاکم بر زمانه، محیط بر زمانه. اما سایر موجودات همه محکوم زمانند. این البته در جای خودش یک بحث مفصلی داره که ما فعلا کاری به این مسئله نداریم. زمان رو ما از تغییر و تحول میتونیم کشف کنیم، مخصوصا در زندگی پیرامونی خودمون در همین دنیا. تغییراتی در اطراف ما اتفاق میفته در محیط طبیعت، همین روز و شبی که از بین هم میان به ما کمک میکنن که یک شبانه روز رو بتونیم درک کنیم. از ماه میتونیم یک ماه رو برداشت کنیم. از خلاصه تغییراتی که در اطراف ما اتفاق میفته، از حرکت وضعی زمین، از حرکت انتقالی زمین، از حرکات گوناگونی که در اطراف ما هست و تغییراتی که وجود داره، ما میتونیم زمان رو کشف بکنیم.
ای جوان که پیش رو گشوده ای فصل سبزی از کتاب زندگی، ای جوان که پیش رو گشوده ای فصل سبزی از کتاب زندگی، در نشاط و در تلاشت ای جوان، ای جوان میدرخشد آفتاب زندگی، میدرخشد آفتاب زندگی.
جوانمون گفت فکر میکنم ما آدما برای لحظه به لحظه زندگیمون باید برنامه داشته باشیم. گفتم آخه قصه ما آدما با موجودات دیگه فرق میکنه. ما با تنظیم زمان هم این دنیای خودمونو میسازیم و هم زندگی جاودانمون رو به خوبی بنا میکنیم. جوونمون یه نگاهی بهم کرد و گفت ولی واقعا مدیریت زمان کار سختیه، اونقدرام راحت نیستا. گفتم البته که سخته، اما بعد کم کم بهش عادت میکنیم و دیگه دوست نداریم برنامه زندگیمون خارج از مدیریت زمانمون باشه. جوونمون گفت اونقدر اطرافمون شلوغه که حواس آدم برای برنامه ریزی زمانی پرت میشه. اما خب من خودم هر وقت زمانی رو از دست دادم خیلی پشیمون شدم. گفتم خب معلومه که پشیمون میشی. وقت و عمر به قول معروف طلاست. حالا باز هم میشینیم پای صحبت‌های استاد حاج علی اکبری.
خب سه تا ویژگی رو در کنار هم بگذارید. یک، کوتاهی زمان حضور انسان در دنیا که الان مقایسه هم میکنیم با اطراف خودمون، میبینیم ما جزء موجودات کوتاه عمر به حساب میایم دیگه. وقتی یه تیکه سنگ رو میارن در برابر شما، بعد میگن این نمیدونم مربوطه به دوره کذاست و اینقدر میلیون سال مثلا این عمر کرده، دیگه ما خجالت میکشیم بخوایم درباره عمر خودمون رو اینا صحبت کنیم. ما جزء کوتاه عمرها حساب میشیم. این یک. نکته دوم، این عمر کوتاه با سرعت زیادی هم میگذره. همون بیانی که امیرالمومنین علیه السلام دارن، الفرصت و تمر رو مر السحاب، مثل ابر از آسمان زندگی انسان عبور میکنه و میگذره. سرعت که یه بیان دیگه هم امیرالمومنین علیه السلام دارن، از این فرمان ببینید چقدر ساعتهای یک روز سریع میگذره، روزهای یک هفته و یک ماه چقدر سریع میگذره، ماههای یک سال، تا میخوایم بگیم مثلا این اول روز هست میبینیم شده آخرش، تا میخوایم بگیم اول هفته هست میبینیم شد آخرش، اول ماه شد آخر. این سرعت خیلی نکته مهمی است. نکته سوم که این نکته اساسی و فوق‌العاده جدی و حساسه، عبارت هست از این که محصول زندگی انسان در این دنیا ماندگاره. این خیلی مسئله مهم و قابل تأملی است. بنابراین با اجازه شما من همینجا چند کلمه دیگه عرض میکنم. ببینید، برخلاف سایر موجودات که خدای متعال ظاهر و باطن اونها رو معماری و مهندسیش رو انجام داده و اونها در فعلیت خودشون قرار دارن، انسان دارای ظرفیت و ابعاد بسیار حیرت انگیز و گسترده و قابل توجهی است که این زمانی که انسان در دنیا به سر میبره، فرصتی است برای اینکه او بنای شخصیت خودش رو معماری کنه. چون خدای متعال انسان رو معمار شخصیت خودش قرار داده. هر کسی از بنده و شما معمار و مهندس شخصیت خودمون هستیم.
مدیریت وقت و زمان یعنی چی؟
یعنی اینکه ما وقتمون رو طوری تنظیم کنیم که بتونیم به همه کارامون برسیم. برای بعضی کارها وقت بیشتری نذاریم تا از کارهای اصلیمون کم بیاریم.
مدیریت وقت و زمان یعنی اینکه ما وقتمون رو طوری تنظیم کنیم که به همه کارامون برسیم و اون کارهایی که جزء هدفمونه بهش برسیم.
استفاده بینه کردن از زمانی که آدم بیداره و داره مشغول کارهایی که میخواد انجام بده، کاراشو درست انجام بده.
بهترین استفاده از کمترین زمان آدم ببره یا مدیریت وقت و زمان انجام داده؟
مدیریت وقت و زمان یعنی اینکه از وقت و زمانمون با بهترین کیفیت استفاده بکنیم، یعنی عملکردمون طوری باشه که سعی کنیم پشیمونی درش نباشه، چه از جهت زمانی و چه از جهت کیفیت عملکردمون.
چقدر از یک برنامه ریزی درست و دقیق توی زندگیتون بهره میبرید؟
شاید خیلی کم. زیاد رو برنامه ریزی کار نمی کنم، معمولا همینجوری تصادفی اتفاقی. نمیدونم، شاید به خاطر اینکه مثلا یعنی هر روزو نمیام که برنامه ریزی بکنم، زمان بند این کارم تموم شد میرم سراغ اون یکی.
کم، شاید انگیزش نبوده، حوصله‌اش نبوده، فرهنگش نبوده.
خیلی برنامه ریزی درست و دقیق، تمام علمای ما، تمام کسایی که به جاهایی رسیدن فقط از برنامه ریزی بوده. حتی امام خمینی در شرح حال سرگذشتشون میگن که حتی اون 10 دقیقه که برای خوابشون بوده یا برای پیاده رویشون بوده یا برای مطالعهشون بوده جابجا نمی کردن.
خیلی کم. نمیدونم، شاید برنامه درستی ندارم. هدفم رو مثلا خوب نشناختم، تصمیمم رو جدی نگرفتم که به اونا برسم.
تقریبا در حد خوب، یعنی نمیگم عالی ولی در حد خوب برنامه‌ریزی دارم. برنامه‌ریزی‌های بلند مدت معمولا دارم که ایده ها و هدف هایی که برای آیندم در نظر هست رو بده.
من تقلیه که مسئولیتم بیشتر بشه برنامه ریزیم خوب بود، دقیق بود، ولی الان نه، کمتر کارم رو برنامه ریزی انجام میشه.
من سعی میکنم به قول معروف در اولین فرصت هر چیزی که به نظرم میرسه انجام بدم، چون اگر امروز به فردا بکنم اون کار انجام نمیشه و وقت من بیهوده تلف شده.
همراه با لحظه های ناب جوانی روی موج زندگی با کلیدهای خوشبختی. به جوونمون گفتم حالا تو بهترین زمان عمرت داری زندگی میکنی و نفس میکشی. جوانی بهار زندگیه، طراوت عمره. هر چی میخوای، هر کاری میخوای انجام بدی، فرصت جوانی بهترینه. من اینا رو میگفتم و جوونمونم فقط گوش میکرد. من ادامه دادم جوونی یعنی زیبایی زندگی، یعنی عشق برای لحظه لحظه نفس کشیدن، و جوونمون باز هم گوش میکرد. شاید به این فکر میکرد که چطور باید جوونیشو بگذرونه که یه روز نگه جوونی کجایی که یادت بخیر. حرفهای استاد حاج علی اکبری باز هم آماده پخشه، بشنوی.
نوجوان در بهترین شرایط عمر خودش قرار گرفته. یعنی اگر عمر هر کسی رو توی دنیا ما در یک عمر طبیعی تقسیم کنیم به قسمت‌های مختلفی، بهترین شرایط زندگی انسان در دنیا همین طبعا نوجوانی و اوان جوانی بهترین فرصته، چون هم نشاط دارید، هم شخصیتتون انعطاف لازم رو برای تغییرات گوناگون داره، هم ظرفیت پذیرش در شما خیلی وسیعه، هم نشاط جسمانی دارید، همین جسم شما، شادابی جسمانی شما، شادابی ذهن شما، شادابی روان شما، لازم فهمید؟ از این فرصت به عنوان طلایی ترین وقت زندگی میشه یاد کرد، که این رو باید در جای دیگری درباره صحبت کنیم. در کشف اهمیت و جایگاه عمر به نظر من مرگ خیلی کمک میکنه، اما یه کمک کننده است که وقتی از راه رسید دیگه ما بعدش که فهمیدیم کاری نمیتونیم انجام بدیم. اونی که پرده برمیداره از ارزش عمر مرگ، کاشف اسرار زندگی ماست. منطقه وقتی از راه برسه همون وقتی که ما چشممونو باز میکنیم که چه گوهر قیمتی در دست داشتیم، دیگه امکان استفاده از او برای ما فراهم نیست. شما در قرآن کریم هم مشاهده فرمودید، میفرماد حتی اذا جاء احدهم الموت، وقتی که مرگ کسی از اونها از راه میرسه میگه خدایا منو برگردون، من یه عمل صالح انجام بدم بعد منو ببر. التماس میکنه که منو برگردونید. جواب چیه؟ پاسخ اینه که کلا انها کلمتون هو قائلها و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون. یه جواب ناامید کننده ایه. میگه نه، این اگه برگردونیم باز راه خودش رو ادامه خواهد داد. این همه وقت بهش دادیم، اگه کاری میخواست بکنه حتما برای خودش انجام میداد. خب مرگ کاشف ارزش زمانه، اما ما نمیتونیم صبر کنیم تا برسه و بفهمیم که چقدر عمر ما قیمت داره، چون وقتی برسه دیگه در واقع امکان عمل از ما گرفته خواهد شد. حکمت حکیم بر این تعلق گرفته که هیچ کدام از ما ندونیم کی میمیریم، بنابراین مرگ ما هم ناگهانی از راه خواهد رسید. الموت یعتی بغتتن، ناگهانی یک باره انسان وقتی از اون میبینه نیست دیگه. وقتی برسه، البته خدا کنه اینجوری برسه ها، که اینقدر سهل و آسان مثل خوردن یک لیوان آب خنک که تشنه‌ای به دستش بدن اینقدر گوارا باشه، انشاءالله خدای متعال مرگ ما رو برای ما گوارا و شیرین و دلپذیر قرار بده. خب این ناشناخته است، نمیدونیم کی خواهد رسید. و ما تدری نفسون ما رو تکسب و قدم، هیچ کدام از ما نمیدونیم فردا اسممون تو لیست زنده هاست یا مرده هاست. این حکمت ها، حکمت الهی بر این تعلق گرفته که ماها خبر نداشته باشیم. فکر کنید خودتون یه مقدار متوجه میشید چرا. خب به این ترتیب پس ما روی این کاشف اسرار حساب باز نمیتونیم بکنیم. راهش چیه؟ راهش مرگ آگاهیه. یاد مرگ به ما کمک میکنه که قیمت زندگی رو بیشتر درک کنیم. اونایی که از یاد مرگ غافلند، از ارزش زمان و از ارزش عمرشون، برای ساختن یک زندگی همیشگی دلپذیر غفلت میکنند. فرصتاشون با سرعت از دست اونها خواهد رفت، تلف میشه. یک باره به خودشون میان که مرگ از راه رسیده و دیگه در اون صورت کاری برای خودشون نمیتونن انجام بدن.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، بس تو جهان پر از تو، جهان از تو بی خبر، چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر، چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر.
جواب
خب دوستان شنونده، این هم برنامه کلیدهای خوشبختی، نکاتی رو در مورد رسیدن به سعادت و خوشبختی از زبان حجت الاسلام آل حسین حاج علی اکبری در این برنامه شنیدیم. انشالله که استفاده کرده باشید. خیلی متشکرم. از ساعت 22 شب گذشته با افتخار این بخش از برنامه تقدیم حضورتون کردیم. تا این دقایق 5:16 دقیقه صبح چهارشنبه 30 اردیبهشت ماه، شما شنونده های رادیو معارف و شنونده های عزیز رادیو حماسه، امیدوارم که برنامه ها رو پسندیده باشید. در این بخش از برنامه ها من رضا هدایتفر به اتفاق همکاران ارجمندم، تهیه کننده آقای سید احمد محمودی، صدا بردار آقای سید عبدالله موسوی و همانگه بخش های شارخ نظری با افتخار کنار شما بزرگواران بودیم. اما در فرصت پیش رو مکارم خوبان رو تقدیم شما میکنیم. در این برنامه استفاده میکنیم از مواعظ اخلاقی مرحوم از آیت الله مشکینی و پس از اون هم ساعت 5:35 برنامه رهنامه پخش میشه با درسنامه نهج البلاغه. انشالله که بپسندید. صبح شما بخیر باشه.
ای دل اگر
الله الرحمن الرحیم. مناسب بود در این جلسه اندکی از ارتباط با پروردگار و دعا صحبت کنیم. این مسئله بر دوستان مخفی نیست که روابط انسان با پروردگار چند قسم است. یک وقت رابطه قلبی محض است، مثل ایمان و اعتقاد. یک رابطه در گفتار است. یک وقت رابطه عملی است. انسان از قلب میتوند با مبدا مربوط بشه و بهترین راه رابطه همینه که دل با او رابطه داشته باشه، محبتی در دل داشته باشه، ارتباط قلبی قوی داشته باشه، پندارش قوی باشه، ایمانش قوی باشه. یه وقتم گفتارش، یه وقتم کردارش. رابطه ایمانی رابطه ایست که اصل روابطه و کسی که ایمان به او دارد و اعتقاد به او دارد که مجموع معتقدات را جمع کردند در تحت این جمله الایمان بالله و بما انزله الله، به او و اون چی که او نازل کرده ما ایمان داریم. این ایمان است، رابطه قلبی است و اصل مطلب همینه و این معناست که انسان را از خلود در نار نجات میدهد. کسی که ایمانش صحیح باشه، اصول عقایدش درست باشه، او اگر چنانچه هزارها گناه هم برده باشد، گناه فرعی و عملی، او همیشه در جهنم نمیمونه. ایمان منافی با خلوده. خلود مال کسی است، یعنی همیشگی جاودان بودن در جهنم مال کسی است که اصول خدشه‌دار باشه، اصول عقیده خدشه‌دار باشه، حالا یا توحیدش یا رسالتش یا معادش. و اما اگر کسی اصولش صحیح باشه، اصول عقاید و ایمانش صحیح و کامل باشه، آمن بالله و بما انزله، اونچه که او نازل کرده، اون رابطه ایست که نمیگذارد انسان خلود در نار داشته باشه. رابطه دوم انسان در گفتار است. انسان با الفاظ با خدا مرتبط بشود. الفاظ را که ما حساب میکنیم سه رقم الفاظ ذکر میکنن که انسان میشه مرتبط با خدا باشه. یکی الفاظ قرآن است، یکی ذکر است و یکی دعا. قرآن کلام اوست و قرآن عبارت و محتوا و معنا همه از آن اوست، تألیف از آن اوست، نامه اوست برای بشر. یه نامه مفصل خدا برای بشر نوشته و اهداف و اغراض خودش را در این نامه مندرج کرده و به دست بهترین انسانها داده و به ما بشر فرستاده. یه نامه الهی است، مربوط به خودتونه. هر کس با این نامه سر و کار داشته باشد داره نامه او رو میخونه. پیامبران آمدن که این نامه را برسانند و الا متعلق صحبت مخاطب هر فرد فرد مکلفه، هر فرد فرد انسان است. با این کتاب، با این نامه اونس پیدا کنید، این نامه را خوب بخوانید و دقت درش بکنید، در روحتون اثر بگذارید. و آقا میگوید من هر وقت بخواهم با خدا صحبت کنم، من بخواهم صحبت کنم نماز میخونم. ظاهرا این کلام مال اقبال لاهوریه، این مرد بزرگوار. هر وقت بخواهم با خدا صحبت کنم پا میشم نماز میخونم، و هر وقت بخواهم او با من صحبت کند قرآن میخونم. او داره با شما صحبت میکنه. شأن بشر عجله، شأن انسان عجله. این خودسازی کنید با این کتاب الهی که علی فرمود نمی نشیند و بر نمی خیزد در برابر این کتاب هیچ انسانی مگر این که بر او افزوده شده و از او کسر شده. افزوده شده بر ایمانش، کسر شده از گناهانش. این بالا میره فکرش. و من اللیل فتهجد به نافلت لک، این قرآن را بخوانید و از او مطالب استفاده کن. بسم الله الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون. این خطاب مال شماست، رستگاری از آن شماست. امروز دنیا شما را گول نزنه. اکثریت جامعه انسانی که راه را گم کردن، شما را از راه منصرف نکند. شما با این کتاب تماس بگیرید همه چیز دارید. کسی که قرآن دارد چه نداره؟ کسی که با این قرآن آشناست همه چیز را دارد. انس بگیرید با این قرآن، این قرآن را پیاده کنید در خودتون، در شخصتون پیاده کنید، در مدرسه‌تون پیاده کنید، در دانشگاهتون پیاده کنید، در تمام محیط ها هر جا این قرآن در محیطی نازل شد اونجا را زنده کرد، حیات بخشید این کتاب الهی. و امید است انشاءالله با این کتاب بیش از این که بوده ایم باشیم. ای جابر، این کتاب الهی آینه روح است. یه آینه به دست میگیرید جمال خودت را میبینید، یه آینه دیگری به تون دادن که روحت را وقتی که تو این آینه با دقت مینگری میفهمی که چه اندازه از انسانیت داری. انسانی بخیل هستی یا انسانی کریم؟ انسانی رعوف هستی یا قسیج القلب؟ انسانی متواضع یا انسانی متکبر؟ وقتی که انبیا را میبینید خدا با اونها چه صحبت کرده، خداوند با انبیا چه رفتار کرده، انسان را زنده میکنه. خلاصه این یکی از روابط انسانی است با پروردگار، این قرآنه. رابطه دوم ذکر است. ذکر نه قرآن است نه دعا، اون چی که از اوصاف خدا بیان شده است اونها را ذکر میگوین و او خودش رابطه است با خدا. خدا خوشش میاد شما او را توصیف کنید. دعاها درش ذکر زیاده، اسم دعا است گاهی ذکر زیاده. بعضی از دعاها سر تا پا ذکر است، دعاش خیلی کم. همین دعای جوشن کبیر را ببینید، هزار ذکر دارد، صد تا هم دعا. اون دعاش هم همین خلصنا من النار یارب، دعاش همین خلصناست. همه ذکر است، همه نام و صفات پروردگار است. ذکر خودش دل را میبره بالا، متوجه میکنه. اللهم یا ذل منن السابقه، این ذکر است، با ذکر سر و کار داشته باش. آخرینش سومش دعاست. دعا مسئله مهمی است و دعا مطالب زیادی درش هست. با دعا، با خواستن، دعای مکارم الاخلاق فقط خواستن از اول تا آخر، ذکر توش نیست. تا شروع میکنه اللهم بلغ به ایمانی اکمل الیمان و اجعل یقینی افضل الیقین و انتهی به نیاتی الى احسن النیات و به عملی الى احسن الاعمال. اللهم وفر به لطف کنیتی و صحح به ما عندک یقینی و استصلح به قدرتی که ما فسد منی. چند جمله تو این دعا هست، اون جمله ها را یاد بگیرید، در اوقات حساس بکنید. واستصلح بقدرتک ما فسد منی، خدایا عمری تا حال گذروندم، هر مقدار که گذشته خطا و اشتباه و فساد در این ایام واقع شده، واستصلح بقدرتک، برگردون اونها را، اصلاح بفرما. من این دفتر را غلط نوشتم، من این کتاب را فاسد کردم، این کتاب نفس را، این کتاب پاک را که تو را نفس زکیه آفریدی، که این نفس انسانی ابتداعا نفس زکیه است. اقتلت نفسا زکیه بغیر نفس، تو اون سوره مبارکه کهف چی میشنوید؟ حضرت خضر رفت یه بچه را با حضرت موسی همراه بودن، شاگردش بود موسی، رفته بود اونجا از حضرت خضر در این مسافرت پربرکت علوم یاد بگیره. خضر رسید به یه بچه 10-12 ساله، او را کشید اینور از میان بچه ها، محکم در گلویش فشرد، خفه کرد و انداخت اونجا. حضرت موسی ناراحت شد. نفسن زکیتن به غیر نفسن، یه نفس پاکیزه ای را از کجا میشناخ اون کیه؟ ولی خب بچه ابتداعا نفس زکیه است. روحت ابتداعا زکیه است، پاکیزه است. کل مولودن یولد علی الفطره، همه مولودها پاکیزه خلق میشه. این کتاب سفیده، توش چیز خطا و اشتباه نیست. ثم ابواه یحودانه ینصرانه یمجسانه، پدر و مادر و محیط و اینها پر میکنن این دفتر را از خطا و اشتباه. حضا انسان کامل باید برگردد، این اشتباهات را ظاهر کن، خودش به کتاب نفس برسه. من یکی از توصیه هایم برای دوستان و برادران و خواهران همیشه این بوده، میگفتم 3 کتاب را مطالعه کنید. 1 کتاب همین کتاب نفس، اولش کتاب تکوین است، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کر و خوک در این کتاب تکوینه، یکی کتاب تدوینه و قرآن است که صحبتش کردی، به یکی کتاب نفس است. این کتاب را خوب مطالعه کنید. ای کسی که بیدار شدی و الان اوائل جمعه